صبح شما به خیر باشه عزیزان شنونده. قبل از اینکه ادامه برنامه رو پی بگیریم و گفتگویی که قرار هست داشته باشیم، جا داره که انتصاب سردار سرتیپ احمد رضا رادان رو به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض بکنیم. از نیروهای ارزشمند در مجموعه فرماندهی انتظامی که سابقه سالها خدمت رسانی و خدمت گذاری مردم رو داشتن، هم در مجموعه نیروهای انتظامی و هم در دیگر عرصه ها از جانبازان سالهای دفاع مقدس هستن، و البته یک خدا قوتی هم باید به سردار اشتری عزیز بگیم، فرماندهی پیشین انتظامی کل کشور، و این نقطه قوت در کارنامه ایشون هست که رهبر معظم انقلاب فرماندهی کل قوا ابتدا ابراز قدردانی و رضایتمندی داشتن از خدمات ایشون و بعد اعلام انتصاب سردار رادان به جناب اشتری و همکارانشون. خدا قوت میگیم و برای سردار رادان عزیز هم آرزوی توفیق روزافزون داریم. اما در این بخش از برنامه قرار هست که درباره وضعیت مصرف آب در تهران صحبت بکنیم. جناب بختیاری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با ما هستند. آقای بختیاری سلام، صبح بخیر.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر دارم.
آقا وضعیت مصرف آب الان چگونه است؟
مصرف آب خب در حال حاضر روزانه حدود 2 میلیون نقطه در متر مکعب مصرف آب شرب داریم. خب که نسبت به سال قبل تقریبا یک ساله.
بله.
اما اون مطلبی که امسال ویژه است، خب شما میدونید امسال سومین سال خشک در 10 سال اخیر پشت سر می‌گذاریم. و متاسفانه میدان بارندگی تا به حال اصلا خوب نبوده.
بله.
و حدود 65% مثل سال قبل ما کسری بارندگی داریم، مثل سال قبلی که خود سال قبل هم سال خشکی بوده. بنابراین امسال در یک سال بسیار ویژه‌ای قرار داریم، پاییز بسیار بدی رو به لحاظ میدان نزولات جوی پشت سر گذاشتیم. زمستان هم تا به حال مثل سال قبل هم وضعیت مناسبی نداره.
عرض کنم که یعنی این خبری که مطرح شده جیره‌بندی آب در تهران درسته؟
نه این خبر
خب خدا رو شد نگران شدیم.
نه به هیچ شما این خبر صحت نداره. انتو اوضاع آب در تهران اصلا خوب نیست، ولی بله. جیره‌بندی کاملا منطقیه.
درسته. عرض کنم که خب این همین میزان بارشایی که داشتیم، درسته کمتر بوده بارش، اما همین میزان بارشایی که داشتیم، وضعیت نگهداری اونها درست هست یا نه همچنان همون روند سابقو داریم؟
خب ببینیم بار عرض کردم هم وضعیت بارندگی بسیار کم بوده، هم بارندگی که در این موقع سال اتفاق میفته عمدتاً خب به شکل برفه و موجب در واقع روان آب نمیشه در کوتاه مدت، اگرچه خب این همین میزان هم ذخیره برای تابستون، ولی با توجه به اینکه وضعیت سدهای ما به لحاظ حجم مخازن وضعیت خوبی نیست، خب این میزان بارندگی در واقع برای سدها کفاف کارو نمیده. ضمن این که همونطوری که خدمتتون عرض کردم میزان بارندگی بسیار کم بود. الان سامانه‌ای که هفته پیش پشم جامعه پیش بینی میشد برای تهران که سامانه قوی و قدرتمندی باشه، متأسفانه سامانه ضعیفی شد. یعنی حالا به تهران که رسید سامانه بسیار ضعیف شده بود، علی‌رغم که الحمدلله در بعضی نقاط کشور خوب بارندگی داشتیم، ولی خب در تهران و کلان حوزه البرز جنوبی وضعیت بارندگی خوبی نداشت.
بله.
منتها اون چیزی که الان در حال حاضر مردم باید بدونن، ببینید خب ممکنه خیلی از مردم از تهران بگن خب ما تابستون پشت سر گذاشتیم، تابستون گرم پشت سر گذاشتیم و شاید دیگه جایی نگرانی نیست، ولی اینو درسته این تابستون پشت سر گذاشتیم، ولی به لحاظ مخازن سطفا وضع خوبی نداریم. ما در حال حاضر حدود 260 میلیون متر مکعب حجم مخازن سدهای ماست. خب نسبت به سال قبل که اصلا سال خوبی هم نبوده، حدود 340 میلیون بود، دیگه 70 میلیون کسری مخزن داریم. اینم بدونن که ما در سالهای نرمال این موقع حدود 90 میلیون حجم مخازن سدها بود. بنابراین وضعیت سدها وضعیت بسیار بدیه، اگرچه خب تعمیراتی که دیده شده و اندیشیده شده الحمدلله تا به حال مشکلی پیش نیامده، من بعد هم اشاره مشکلی پیش نخواهد آمد. اما اون چیزی که مهمه و خواسته ما از مردم عزیز تهران اینه که ما رو کمک کنن که انشالله بتونیم این پاییز این زمستان سخت و پشت سر بگذاریم.
چه کنن توصیه شما چیه به همشهریان؟
صرف جویی و درست مصرف کردن. من بارها عرض کردم
آقا آب الان هوا سرده، آبم سرده جویی.
خب بسیاری از اگر شما اول اینا خدمت شما بگم، بسیاری از مردم انصافاً علی حق و بر انصاف دارن رعایت میکنن، ولی بخش کوچکی از جامعه متأسفانه هنوز به وضعیت سابق خودشون ادامه دادن، علارغم اینکه هوا سرده، علارغم اینکه ظاهر نبود آب زیادی مصرف کنن، ولی اینطوری نیست.
بله.
ما بین قش بد مصرف اینه که اگرچه حدود 20,000 از این مشترکین بد مصرف و ما مجبور شدیم به صورت موقت آبشون رو قطع کنیم و اختار هم دادیم و من بعد هم ادامه خواهیم داد، ولی خب
یعنی به جریمه فقط بسنده نمی کنیم یا
نه.
به قبض بالاتر و گرانتر.
دقیقا.
چه مدت قطعی آب مشترکین پر مصرف و
در مرحله اول 6 ساعته.
بله.
در مرحله دوم اگر رعایت نکنن 12 ساعت و در مرحله سوم ممکن بیشتر هم بشه.
تأثیر گذار بوده؟
قطعا بله. ما الان مشترکین بد مصرف ما در تهران از حدود 8.5% به 5% کاهش پیدا کرده. یعنی 3.5%
در چه مدت؟
در مدت دو ماه اخیر.
بله. بسیار خوب، نکته دیگری هست؟
نه، نکته آخر این که همون تقاضای همیشگی ما صرفه‌جویی در مصرف آب. خب شما استعداد داریم، ما امسال سومین سال خشک داریم پشت سر میگذرونیم و با همه سختی ها و کم بارشی که داشتیم، خب الحمدلله حتی یک ساعت در آبرسانی در شهر تهران الحمدلله خلالی پیش نیومده. خواهشی از مردم دارن اون قشته که حالا قشته کمی هم که رعایت نمی کنن به جمع اکثریت بپیوندن و ما رو کمک کنن.
خیلی متشکرم آقای بختیاری، ممنون از شما. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، بزرگواری، لطف دارید شما.
درود بر شما.
خدا نگهدار.
روز خوب، روز خبر خوب، خبر خوب.
صبح شما بخیر باشه. درباره مصرف آب در تهران صحبت کردیم که وضعیت ذخایر و وضعیت مصرف خوب نیست. به جاش الان میخوایم یه سری خبرهای خوب بشنویم که بشوره ببره. خانم رضایی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر و سلام متشکرم. یه سلام هم به شنوندگان عزیز کنم. سلام میکنم به شنوندگان عزیز. تصویب 6 مصوبه اثر بخش در حوزه بانوان از زمان شروع.
چرا با خانوما شروع میکنی؟
به خاطر اینکه به نظر من
چرا جانبداری میکنی؟
الله اکبر. نه بابا، به نظر من برابرن خانم ها و آقایون در همه چیز.
خانم ها اصلا خیلی بالاترن.
بله. از زمان شروع به کار دولت 13 تلاش‌های زیادی برای تشکیل ستاد ملی زن و خانواده انجام شده. رئیس جمهور در نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در 27 فروردین 1401 با تاکید بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بر لزوم رفع مشکلات اعطای تسهیلات به آنان تاکید کردند و گفتند زنان و بانوان باید احساس کنند که در جامعه به ویژه از سوی نظام حکمرانی مورد پشتیبانی و حمایت هستند. یکی از این مصوبات هم تشکیل صندوق ضمانت زنان سرپرست خانواره که از این طریق زنان سرپرست خانوار با جمعیت بیش از 3,500,000 نفر مورد حمایت قرار گرفتن. خدا را شکر.
الحمدلله.
خریداری 35,000 رأس دام مازاد. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به اقدامات صورت گرفته جهت بهنژادی و اصلاح نژاد دامهای استان از خرید 35,000 رأس دام مازاد دامداران در راستای کمک به دامداران و ذخیره سازی گوشت قرمز مورد نیاز خبر دادند. تا کنونم 28,700 رأس دام پروار شده در استان خریداری شده که میتونه اقدام موثری باشه جهت ذخیره سازی 3,200 تن گوشت قرمز در این استان. یه خبر خوب پزشکی هم دارم که مطمئن هستم همه ما از شنیدنش خیلی خوشحال میشیم.
دانشمندان به این که کرونا نیست.
نه، کرونا نیستش. دانشمندان ایرانی موفق شدن برای نخستین بار در کشور با استفاده از روش ژن درمانی سرطان خون رو در یک بیمار درمان کنن. فقط دو شرکت چند ملیتی در جهان این روش درمانی رو ارائه می کنن که این دانش در ایران با تلاش دانشمندان داخلیمون کاملا بومی شده.
تمام.
بله تمام شد.
خیلی متشکرم. ممنونم خانم رضایی. همراه ما باشید از جان شنونده.
زد پنجره ها رو وا کن، صبح طلوع گل ها رو نگاه کن، شکوفه ها چراغ فردا شدن، پرنده ها دوباره پیدا شدن، پرنده ها دوباره پیدا شدن. صدامون میزنه که پاشیم، با تپش رودخونه آشناشیم، رودخونه که بمونه مرداب میشه، شب که به صبح میرسه آفتاب میشه، شب که به صبح میرسه آفتاب میشه. صبح اومده طلوع و یادت بده، یه بار دیگه شروع و یادت بده، منتظر جاده ندو که دیره، پرنده که پر نکشه اسیره، پرنده که پر نکشه اسیره. صبح اومده طلوع و یادت بده، یه بار دیگه شروع و یادت بده، منتظر جاده نگو که دیره، پرنده که پر نکشه اسیره، پرنده که پر نکشه اسیره.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده. یک بار دیگه انتصاب سردار احمد رضا رادان عزیز رو به فرماندهی انتظامی کل کشور تبریک عرض میکنیم و همچنین جا داره که خدا قوت بگیم به سردار اشتری بزرگوار که در سالهای فرماندهی کل انتظامی به گونه ای عمل کردند و مدیریت داشتن که مورد تقدیر و رضایت و قدردانی فرماندهی معظم کل قوا هم قرار گرفت. اما همراه ما باشید در ادامه صبح و گفتگوی امروز نگاهی داشته باشیم به حوزه صنایع دستی. جناب علی بادامبرجاه فعال این حوزه و از فعالان در حوزه صنایع دستی و فرش دست باف با ما همراه هستند. آقای بادامبرجاه سلام، صبح بخیر.
سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. انشالله که همیشه موفق و مهیت بشید. دست بهتون هست.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. بفرمایید که الان در حوزه صنایع دستی و به ویژه فرش دستباف که حوزه فعالیتی شما هم هست، ما در هم داخل و هم در عرصه جهانی در چه جایگاهی قرار داریم؟
ازم به حضور شما که ببینید بحث صادرات صنایع دستی، حالا خب می‌بینید که ما یکی از بزرگترین صادرکنندگان صنایع دستی جهان بودیم، مخصوصا حالا اگر فرش رو هم در حوزه صنایع دستی دسته‌بندی کنیم، چون ما یه ایراد اساسی که در کشورمون بوده این بوده که همیشه صنایع دستی رو از فرش جدا کردیم، در صورتی که خب به نوعی مادر همه صنایع دستی فرش هستش. ما جایگاه اول رو داشتیم. ما در سال رو در دهه 70 صادرات صنایع دستیمون در دنیا بالغ بر 2.2 میلیارد دلار در ایران بوده و مقام اول رو، یعنی یه چیزی نزدیک 80% صادرات فرش جهانی رو به خودمون اختصاص میدادیم. اما متاسفانه الان شرایطمون به صورتیه که کمتر از 100 میلیون دلار صادرات فرش رو داریم. صنایع دستی البته روند صعودی داشته از سالهای گذشته. خب صنایع دستی خیلی اون چنانی که فرش مورد توجه قرار میگرفته مورد توجه قرار نگرفته بوده، اما الان در حال رشد هستش. حالا من دقیق آمار امسال رو ندارم، ولی فکر میکنم سال گذشته ما بالغ بر 300 میلیون دلار صادرات صنایع دستی داشتیم. اتفاقا حالا یکی از نکاتی که من در حوزه حکمرانی نوین در بخش صنایع دستی بهش خواهم پرداخت با اجازه شما جناب دکتر، این هستش که ما باید بتونیم یک مشخصات آماری درستی داشته باشیم که متاسفانه در این زمینه خیلی نقص داریم و این آمار میتونه بستر درستی و زیرساخت درستی بشه برای برنامه ریزی بعدی.
بله، این نقایصی که اشاره کردید بیشتر در کدام بخش هاست؟
ببینید ما اصولا حوزه اقتصاد، وقتی وارد حوزه اقتصاد میشیم، اقتصاد ایران اقتصاد دولت محور بوده. بله. و هست. در وهله اول ما نیاز به این داریم که اقتصاد رو از حالت دولت محوری تبدیلش کنیم به اقتصاد خصوصی.
بله.
تا این اقتصاد اصلا بتونه پایه بگیره، این اقتصاد بتونه حرکت بکنه. این یک. دوم این که بسترهای مناسبش رو فراهم بکنیم. مثلا فرض کنید که در وهله اول ما باید پژوهش‌شده‌هایی داشته باشیم برای اینکه بتونیم کار پژوهشی در رابطه با صنایع دستی داشته باشیم. باید شتاب دهنده هایی داشته باشیم که استارتاپ ها و مجموعه های خصوصی رو حمایت بکنن، هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ تسهیلاتی، هم از لحاظ عرضم حضور شما که مسائل پژوهشی. باید مراکز تخصصی، حالا اینا هر کدوم پرداختن میشه، یعنی من به صورت فهرستوار خدمتتون عرض میکنم و اگر تمایل داشته باشید توضیح هم خدمتتون خواهم داد.
هر کدوم که فکر میکنه ضرورت داره در موردش بیشتر صحبت کنیم.
بزرگواری. مثلا فرض کنید یکی از ضرورت های بسیار مهم امروز ما داشتن آماره. ببینید ما الان آمار درستی از تولید کنندگان صنایع دستیمون نداریم، از هنرمندانمون نداریم. آمار درستی از فروشندگان و علاقمندان صنایع دستیمون در دنیا نداریم. آمار درستی از فروش صنایع دستیمون در ایران نداریم. ببینید همه اینها بسترهای، مثلا فرض کنید شما اگر آمار تولید کنندگان و هنرمندانتون رو داشته باشید در ایران، حالا میتونیم برای مثلا بیمهشون برنامه ریزی کنیم. بیمه هنرمندان چیزی بوده که اتفاق افتاده بوده، بسیار اتفاق خوبی بوده در ایران، در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد انجام شده بوده و سازمان میراث، حالا سازمان میراث وقف و وزارت میراث جدید هم تو این حوزه خیلی تلاش کردن، اما به علت اون فقدان وجود آمار دقیق و اون شبکه‌ای که باید اینها رو حمایت بکنه، ما هنوز در زمینه بیمه راجع به این عزیزان مسئله داریم. یا فرض کنید که تو حوزه ایجاد مراکز تخصصی برای تولید محتوای بصری، مثلا توضیح بدم. ببینید هر چیزی رو شما در دنیا بخواید معرفی کنید، حتی فرهنگ رو، میراث فرهنگی رو، صنایع دستی رو، به هر صورت نیاز به تولید محتوای بصری دارید. یعنی باید چیزی تولید کنید، تصویری تولید کنید، فیلمی تولید کنید به صورت کاملا تخصصی که این رو ببینه خریدار و بر اساس اون دیده های خودش علاقمند بشه، جذب بشه و بیاد حالا مراجعه کنه و بخره. خب ما تو این زمینه خیلی نقص داریم. شما ببینید ما چند تا مؤسسه حرفه‌ای داریم که عکاسی صنعتی میکنن از طبیعت ایران، از صنایع دستی ایران، از فرش ایران. بنابراین من فکر میکنم که این مسئله مسائلیه که یا مثلا برگزاری نمایشگاه های مجازی، استارتاپ ها و اینا که حالا در ادامه در خدمتتون خواهم.
خواهش میکنم جنبندی باید بفرمایید، زمان رو محدوده.
بزرگواری من دو تا نکته دیگر رو به نظرم میرسه که بهش اگر توجه بشه خیلی میتونه مؤثر بشه. یک، ایجاد نمایشگاه ها و خانه های فرهنگ مجازیه. اگر ما بتونیم یک سازماندهی بکنیم برای برگزاری نمایشگاه های مجازی در دنیا، هم به شدت میتونیم هزینه ها رو کاهش بدیم، هم میتونیم توی دنیای دیجیتال امروز خودمون رو به دنیا بهتر معرفی کنیم. خانه های فرهنگ و نمایشگاه های مجازی و همچنین نمایشگاه ها و جشنواره های واقعی، جشنواره هایی که در به صورت حضوری برگزار میشه، اینا بسیار میتونه موثر باشه.
خیلی متشکرم آقای بادام برجاه، ممنون از شما، خدا
نگهدار.
افسون ماندن شرار داغ من باش، از سودای بیژن بهار باغ من باش، بر خان من زخمان من گرگان شکسته ستخان من، ای جان عاشق به چنگ مهوشان تو، شکست سبو به سنگ میکشان تو، به چنگ چاوشان تو نشان تو، آسمان بگذارد کام دل مسکینم، ای گم گشت عاشق به شهر دور من کوچ، شو فیروز یارا به نیشابور من کوچ، ای محجبی در ملک چین، از اندوه تو من غمگینم. آسمان بگذارد کام دل مسکینم. ای گم گشته عاشق به شهر دور من کوچ، شوخی روز یارا به نیشابور من کوچ. ای محجبی در ملک چین، از اندوه تو من غمگین.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در ادامه برنامه قرار هست که درباره موضوع دارو صحبت بکنیم و تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت دارو. آقای دکتر انیسیان با ما همراه هستن، مدیر کل اقتصاد درمان سازمان نظام پزشکی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم از همراهیتون. بفرمایید که وضعیت دارو، قیمت دارو الان در چه شرایطی قرار داره با توجه به نوسانات ارزی که پشت سر گذاشتیم و طرح دارویار که در وزارت بهداشت دنبال میشه؟
در خصوص قیمت دارو، بر اساس قانون بودجه 1401 قرار بر این شد که در سال 1401 ارز دارو برداشته بشه و به جاش یارانه دارو در قالب طرح یارودار یا دارویار پرداخت بشه، که خب در واقع بودجه نسبتاً مناسبی رو هم برای این موضوع در نظر گرفتن.
بله.
اما اتفاقی که در بازار افتاد این بود که به دلیل اینکه طرح دارویار بسیار با عجله و بدون زیرساخت‌های کارشناسی مناسب انجام شد، در شروع اجرای طرح در تیر ماه 1401 متأسفانه چند ماهی ما مشکلات جدی در خصوص کمبود دارو، در خصوص در واقع افزایش بیرویه قیمت دارو و امثال اینها رو شاهد بودیم و همچنان هستیم، ولی خب به نظر میاد که به تدریج این مشکلات در حال حل شدن.
خب باید چه کرده های دکتر؟ بالاخره موضوع دارو موضوعی هستش که نمیشه امروز فرداش کرد، نمیشه بالا پایینش کرد، و خب فکر میکنم این موضوع بودجه دلاری هم برای طرح دارویار که اشاره کردید خودش باعث میشه که تأثیر منفی میگذاره بر وضعیت.
بودجه دلاری نبود، بودجه ریالی تعیین شد برای تمام مواردی که از جمله.
پس چرا این اتفاق میفته؟
حدود بیش از 70,000 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد برای جبران این افزایش قیمت ارز.
برای جبران؟
البته من... نه فقط برای دارو.
نه نه، اصل طرح دارویار بودجش دلاریه یا ریالیه؟
نه بودجش ریالیه. بحث طرح دارو یارانه ای هست که داده میشه توسط شرکت های بیمه.
بله.
برای جبران در واقع افزایش قیمت دارو، برای اینکه مردم پول بیشتری از جیبشون پرداخت نکنن.
درسته. خب من سوالم اینه که برای ساماندهی این وضعیت باید چه کرد؟
ببینید، بحث اینجا این هستش که این عارضه یک معلوله، معلول ساختار اقتصادی کشور ماست و ما هیچ وقت نمیتونیم یک معلول رو در ظرف